الرحمن الرحیم. صفحه 257، سطر 4. و هنا احکام تطرد من کتب الفروض مثل اشتراط الایمانین و حکمهی مثل اطفال المؤمنین فی غیر المؤلفه. بعد از اینکه مفردات آیه مورد بحث یعنی ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علیها تا آخر روشن شد، ایشون میفرماید احکامی در این باب هست که باید از کتب فقه تحصیل شود و به چهار حکم از این احکام خودشون اشاره میکنند. حکم اول این که در گیرنده زکات ایمان شرط یا حکم ایمان. حکم ایمان رو خودشون توضیح میدن، یعنی کسی که هنوز بالغ نیست اگر فرزند مؤمن باشد در حکم مؤمن است، ولو به خاطر عدم بلوغ اطلاق ایمان و اطلاق مؤمن بر او حقیقی نیست، اما اطلاق فی حکم المؤمن در او حقیقی هست، چون با او معامله مؤمن میشه. پس در گیرنده زکات شرط است که یا ایمان داشته باشد یا در حکم مؤمن باشد. البته این شرط ما در تمام گیرندگان زکات داریم، جز در مؤلفات قلوبهم که در اینها شرط داریم که کافر باشد. اینا رو گفتیم باید کافر باشن و برای این که دلشون تعلیف بشه و با مؤمنین همکاری کنن بهشون زکات میگه. پس در اونها قید ایمان نیست. این اولین حکم. دومین حکم این است که اگر دهنده زکات هاشمی نیست باید گیرنده هم هاشمی نباشه. اگر دهنده زکات هاشمی هست شرطی نداره، گیرنده میخواد هاشمی باشه میخواد غیر هاشمی فرق نمی کنه، نظام ها چیزی شرط نمی کنه. اما اگر دهنده زکات هاشمی نیست، حتما این شرط رو داریم که گیرنده باید هاشمی نباشه، مگر در حال ضرورت. در حال ضرورت رو دو جور معنی میکنه، مثل این که دهنده در حال ضرورت باشه، هر چی گشته کسی رو برای ادای زکات پیدا نشده که هاشمی نباشه و اطمینان هم داره که بعد از این هاشمی پیدا نمی کنه، خب به ناچار به هاشمی میده. یه معنی که هاشمی گیرنده است و غیر هاشمی دهنده زکاته و غیر هاشمی عاجز شده از پیدا کردن هاشمی. اون وقت در اون صورت به ناچار به غیر هاشمی، به خود هاشمی پرداخت کنه. این یه معنا که با ظاهر عبارت مبنی عقل نمیشه، لذا ما سزاواره که این معنا رو اراده نکنه. معلوم میشه وقتی توضیح میدم، معلوم میشه که بازهاره بارزیشون نمیشه. معنی دوم اینه که بگیم ضرورت یعنی ضرورت اون هاشمی، یعنی اون گیرنده به ضرورت افتاده و عاجز شده، یعنی از جای دیگه نتونست مالی تامیه کنه، ناچار شده که به زکات اکتفا کنه و زکات بگیره. در این صورت در این واقع میفرمان غیر هاشمی به هاشمی زکات میدهد ولی به مقدار صدتو. این کلمه به مقدار صدتو نشون میده که این معنی دوم درسته، نه معنی اول. چون در معنی اول اینطور هست که دهنده عاجز است و به ضرورت گرفتار شده، اون دیگه صدتو در مدتش معنی نداره. ما یه بگیم بنده صدتو به سیر کنیزم، این هم درست نیست، چون شخصی که هیچ غیر سید پیدا نمی کنه، اگر بر اون مجاز است که به سید زکات بده، اون هم به اندازه صد زوب بقیه زکاتش چه کنه. اصلا نمیتونیم بگیم مرحوم محقق از کلمه ضرورت یا از معنی اول او را بکرده، یعنی مرادش این نبوده که دهنده گرفتار میشه، اون اصلا در اینجا مطرح نیست. تمام وقت در گرفتاری گیرنده است. سید از غیر زکات پولی مالی براش نرسیده، الان به عجز و ضرورت افتاده، از زکات بهش کمک میکنیم به اندازه که ضرورتش بهتره بشه، بقیه رو بدیم به کسی که سید. این معنی معنی درست داره از ظاهره عبارت مرحوم محقق هم همین درد. پس حکم این است که غیر هاشمی اگر خواست زکات بدهد، در گیرنده شرط می شود که غیر هاشمی باشد، مگر اینکه اون گیرنده به ضرورت افتاده باشد که می تواند به اندازه صد بند از زکات استفاده کند. ولی بعد از این قانون سخت عبور می کنند و می فرمانند نه لازم است به اندازه صد رمق بگیرد، به اندازه ای که عرف اجازه بدهد بگیرد، که خود بالاتر از صد رمق هم خودش مدرد. عرف می گوید اگر کسی گرفتار شد و احتیاج به مال داشت می شود به اون مالی دار، حالا به اندازه ای که عرف اجازه می ده. حالا لازم نیستش که حتما به اندازه باشه که صد رمق بشه و بیش از اون اندازه ممنوع بشه. پس علاقی حالین به طور کامل نمیشه زکات به زکات غیر سید رو به سید داد، به طور کامل نمیشه. بعد یه مقداری رعایت شد، حالا یا مقدار رعایت شده به مقدار صد نمرد یا به مقداری است که عرف نظر میده، به مقداری که عرف نظر میده این عرف میگه احتیاج از دائر شد، همین که عرف بگه احتیاج از دائر شد کافیست، ولو بیش از صد نمرد بشه. از این بیانی شما کردیم معلوم شد که اگر هاشمی بخواهد به هاشمی زکات بدهد مشکلی نداره و ما چیزی رو شرط نمی کنیم، یعنی نمیگیم که در گیرنده شرط هست که هاشمی نباشه. اگر دهنده زکات هاشمی است، گیرنده میتونه هاشمی باشه، میتونه غیر هاشمی. این دو حکم از چهار حکم بود که از خارج رد شدن، دو حکم دیگه میشون ذکر میکنن که بخیر شدن هست. صفحه 257 این سطح چهارم، و هنا احکام تطلب من کتاب الفروض، در باب زکاتی که ما داریم بحث میکنیم یا به عبارت دقیق‌تر در باب مصرف زکات و کسانی که گیرنده زکاتن چه در این آیه بهشون اشاره شد، احکامی داریم که این احکام از کتاب فقهی طلب میشه. ما در این کتاب که بیان آیات فقهی هست، به اندازه ای که آیات دلالت می کند ما نظر می دیم و بحث می کنیم، مازاد و دلالت آیه رو به کتب فقهی واگذار می کنیم. مثل اشتراط این ایشون با این که می گه این احکام در کتب فقهی مطرح می شه، به چهار تا حکم خودش اشاره می کنه. حکم اول این است که شرط می شود ایمان در گیرنده زکات. او حکم ایمان کجا حکم ایمان هست؟ مثال میزنه، مثل اطفال مؤمنین، اطفال مؤمنین به خاطر اینکه بالغ نشدن برشون اطلاق مؤمن نمیشه، ولی فی حکم المؤمن هستن. بعد میفهمد فی غیر المؤلفه، فی غیر المؤلفه مربوط به اشتراکه، مربوط به اطفال مؤمنین نیست یا مربوط به حکم اینها نیست. اشتراط ایمان هست در غیر مؤلفت قلوبهم، در مؤلفت قلوبهم گفتیم که باید کافر باشه که زکات بهش پرداخت میشه برای اینکه تألیف قلب بشه و با مؤمنین همکاری کنه. در غیر مؤلفه که شرط ایمان نداریم، در واقع مواردی که گیرنده زکات هم شرط ایمان داریم، یا لااقل شرط حکمی نیست که گیرنده یا مؤمن باشد یا در حکم مؤمن. این حکم اول بود از چهار حکم. حکم دوم و عدم کنهی هاشمیان، یعنی عدم کنهی هاشمیان اصل بر ایمانه، یعنی و مثل و اشتراک عدم کونهی هاشه میگن زمیر کونهی برمیگرده به گیرنده زکات یا مورد مصرف. اون کسی که گیرنده زکاته باید هاشمی نباشد، اما در وقتی که موتی هم دیر و هم یعنی غیر هاشمی جین باشد، اگر موتی از هاشمی جین باشد اشکال نداره که گیرنده هم هاشمی باشد، اما اگر موتی غیر از هاشمی جینه گیرنده هم باید غیر هاشمی باشد. دل خبره و اجماع علت ظاهر، علت ظاهر غیر اجماع، غیر خبر نیست، خبر رو واقعا داره، اجماع رو تحصیل نکردیم، علت ظاهر بره الا معل از اصلا این الا معل از به ظاهر دو احتمال درش هست، یعنی عجز دهنده یا عجز گیرنده، ولی از عبارات بعدی معلوم میشه که عجز دهنده مراد نیست، عجز گیرنده مراد که توضیحش از خارج از شده فیعتو ما یسد در رمب، یعنی به این کسانی که گیرنده زکاتن و هاشمی هستن اگر عجزی و ضرورتی براشون پیدا شد به اندازه ای که صد درمت می شود بهشون عطا می شود، یعنی زکات همه رو به اونها نمی دید، به قسمت به مقداری که اونها ضرورتشون برطرف بشه بهشون زکات می دید، ما بقیه رو می دیم به غیر هاشون. بعد تشریح می کنند می فرمند که زکات برای زکات غیر هاشمی برای هاشمی به منزله اکنونیته است، که اکنونیته جایز نیست، زکات غیر هاشمی هم بر هاشمی جایز نیست، اما اکنونیته در حال ضرورت جایز میشه. اکل زکات غیر هاشمی هم بر هاشمی در حال ضرورت جایز میشه، مثل ما یوکن حال از ضرورت مالا یجوز و اشرفو، مالا یجوز و اشرفو نایفایل یکشنه، مثل این که در حال ضرورت خورده می شود چیزی که لا یجوز و اشرفو، چیزی که خوردنش جایز نیست در حال ضرورت خوردنش جایز می شود. للعقل و نقل، این للعقل و نقل می توانه قید باشه برای لا یجوز و اشرفو و بهتر از قید باشد برای یکشنه، یعنی در حال ضرورت عقل جایز میشه. چرا جایز میشه؟ هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل. عقل میگوید حفظ جان واجب است و این حفظ جان متوقف است بر خوردن این حرام هست، خوردن حرام جایز میشه اگر حفظ جان واجب باشه و حفظ جان هم متوقف بر خوردن حرام بشه، خوردن حرام جایز میشه. این حکم عقل. حکم نقل هم که درسته که داریم که از ضرورات توبیه المحضورات اگر روایت باشه، اگر هم قانون باشه و روایت نباشه مستفاد از روایت، که ضرورات توبیه المحضورات، محضورات یعنی ممنوعات، ضرورت مباح میکند، ممنوعات یعنی حلال میکند. تا اینجا ما گفتیم غیر سید زکاتش را در حال ضرورت به سید میدهد ولی به اندازه صد رمق، حالا داریم میگیم که فوق صد درمق هم که بده اشکال نداره، به اندازه ای بدهد که عرف بگوید ضرورت برطرف شد، حالا ولو زایده بر صد درمق باشه. میفهمد و یختم المقدار و دفع ضرر عرفی، یعنی به مقداری بدهد که ضرر عرفی دفع شود، که در این صورت العرفی رو من صفت داره ضرر گرفته، یا به مقداری بدهد که عرفن دفع ضرر شدن، که العرفی رو صفت برای دفع کردن، هر دو جور درسته، العرفی رو صفت ضرر میتونید بگیرید و صفت دفع هم میتونید بگیرید. بعد میگه الذی لا یتحمل مثله، که این دیگه صفت ضرره، ضرری که مثلش قابل تحمل نیست اگر اتفاق افتاد باید این ضرر دفع شود، به مقداری که عرف حکم به دفع ضرر می کند باید این زکات پرداخت شد، ولو این مقدار اضافه بر صد درمق باشد. و یجوز من الهاشمیه لهو، لهو متعلق به یجوز است، یعنی جایز است زکاتی که از هاشمی داده می شود لهم برای هاشمی، برای هاشمی زکاتی که هاشمی می دهد جایز است. فتح این دوتا حکم بود که بیان کرد. حکم سوم متوجه کنید که در کتب فرعی یعنی فقهی آمده و ما در اینجا فقط اشاره میکنیم، آیا در گیرندگان زکات عدالت شرط هست یا نه؟ جواب اینه که در عاملین شرطه، چون عاملین از طرف حکومت فرستاده میشن که زکات جمع کنن. اینا اگر عدالت نداشته باشن، مقداری از زکات رو که حاکم شرط متوجه نیست برای خودشون ضبط میکنن و به بیت المال وارد نمیکنن. اما اگر عادل باشن و امین باشن، هر مقدار زکاتی که جمع کردن تحویل حاکم میدن، حقشون رو دریافت میکنن، بقیه رو که در بیت المال برسن. پس در عاملی عدالت شرط میشه، اما در مابقی عدالت شرط نمیشه، به خاطر اینکه از عدم اشتراط عدالت میدونیم که هر جا که امری حادث بخواد اتفاق بیفته و ما در اتفاق افتادنش یقین نداشته باشیم، میتونیم اصل عدم جاری کنیم و بگیم که اتفاق نیفته. آیا شریعت شرط کرده عدالت رو یا نه؟ نمیدونیم، چون نمیدونیم اصل عدم جاری میکنیم، میگیم اشتراطی حاصل نیست و در نتیجه ایمان، در نتیجه عدالت شرط میشه. ایمان رو گفتیم شرط میشه، ولی عدالت رو میگیم شرط نمیشه. مرحوم محقق میفرمان که ولو ادعای اجماع شده بر عدم اشتراط، ولی احتیاط اقتضا میکند که ما بگوییم عدالت شرطه. در همه شون عدالت شرطه، نه تنها در مؤلفت قلوب، نه تنها در عاملی. خب ظاهرا مراد مرحوم محقق که میگه در همه شرطه، مؤلفت قلوب هم نیست، که مؤلفت قلوب هم درشون ایمان شرط نبود، در صورت عدالت. پس حتما منظورش از این که عدالت در همه شرطه، همه یعنی غیر از مؤلفت قلوب. این حکم سوم توضیح داده شد. و عدم اشتراط عطف بر و عدم اشتراط عطف بر اشتراطه، مثل اشتراط ایمان در صدر بحث داشتیم، حالا و مثل عدم اشتراط عدالت فی الفقرا. در فقرا می فرماید عدالت شرط نیست. للاصل و عموم الآیات و روایات، اصل عرض کردم عدم اشتراط، عموم آیات و روایات هم اینطوری که گفتن به فقیر و غیر فقیر و اینها یکی که شما رو گفتن میتونی زکات بدید، شرط هم نکردن که فقیر عادل یا مسکین عادل یا فرض کنید که دیگرانی که عادل هست، شرط عدالت نشده. به طور مطلق و به طور عام گفته شده که اینها مورد مصرف هست. و عدم دلیل صالح له، یعنی در اشتراط دلیلی که بتواند اشتراط رو ثابت کند نداریم. البته ممکنه دلیل ضعیفی وجود داشته باشه، ولی این دلیل ضعیف صالح نیست، صالح نیست که اشتراط رو اثبات کنه. نه هم از ظاهر اعتبار عدالت است فی الامر، در امر که جمع کننده زکات عدالت شرط میشه. ریحصل الوسوق و وسوقت به، چرا در امر اشتراط عدالت رو داریم؟ تا بر اثر وجود عدالت به این عامل اطمینان پیدا کنیم که هر مالی رو که جمع کرد بدونی که درش خیانت کنه وارد بیت المال ساخت. پس در عامل شرط عدالت میکنیم به خاطر اینکه وثوق و اطمینان پیدا کنیم و به خاطر اینکه در دروس ادعای اجماع شده علیه، یعنی بر اشتراط عدالت در عامل، در اشتراط عدالت در عامل در دروس مرحوم شهید ادعای اجماع کرد. پس اینطور شد، در فقیه شرط نیست، در عامل شرط هست. در مابقی ایشون فعلا نظری تا اینجا نظری نداد، آخر سر اینطور نظر میده ول احبت و اعتبارها فیهم، یعنی اعتبار عدالت فیهم، فیهم یعنی در این گیرندگاه زکات. البته اگر بگید فیهم یعنی در عاملین اشکالی نداره، ولی بعد از اینکه ایشون دو دلیل بر اعتبار عدالت در عامل اقامه کرد دیگه معنا نداره بگه احبت این چنین. خب فتوا میده، هم اجماع هست هم لیحصول الوثوق به هست، با وجود اینها میشه فتوا داد، احوال جایش که ما دلیل نداشته باشیم، میخوام به احتیاط که اصلا عمل کنیم، چون در جایی که دلیل داریم که نباید به اصل نمیرسیم. ما اگر دلیل نداشتیم خواستیم به اصل احتیاط عمل کنیم، میگیم احوال. در اینجا هم شما دلیل دارید، معنی نداره که احوال باشیم. پس لحب فیهم رو اگر به عاملین وجه دونید، این مشکل هست. مشکل دیگری هم هست و اون اینه که عامل به صورت مفرد ذکر شده، الان فیهم به صورت جمع برمیگرده. البته این اشکال خیلی دقیق نیست، قابل اغماضه، چون ممکنه بگه مرادم از عامل جنس عامله و جنس عامل افراد متعدد دارد و در نتیجه حالت جمعی پیدا میکنه. اگه حالت جمعی پیدا میکنه زمین جمع میتونه بهش برگرده. اما با اون جهت اول هست، علی حال فیهم رو اگه به عاملین برگردونید غلط نیست ولی خوب هم نیست. بهتره که فیهم رو به کل گیرندگان زکات برگردونید. در کل گیرندگان زکات عدالت شرطه، ما یا در مؤلفت قلوب هم ایمان شرطه هم عدالت. در مؤلفت قلوب هم نه ایمان شرطه نه ایمان. حکم سوم هم تمام شد. اما حکم چهارم، آیا می تواند مزکی یعنی پرداخت کننده زکات، زکات مالش را به واجب و نفقه خودش یعنی پدرش مادرش یا اولادش بدهد یا نه؟ ایشون ابتدا می فرماید نمی تواند بدهد، چون شرط می شود واجب و نفقه نبودن اون گیرنده زکات. اول میگه شرط میشود واجب النفقه نبودن، و چون در واجب النفقه این شرط حاصل نیست پس زکات جایز میشه، چون زکاتیش زکاتیست با تخلف شرط، لذا زکاتی نیست که ذمه رو بری کنه. بعد از این ترقی میکنه، بالاتر میره، میگه کسی که نفقش بر مزکی واجبه، این اصلا فقیر نیست، این غنیه. و در چنین حالتی اصلا زکات براش مشروع نیست. نه زکات چون شرط رو ندارد جایز نیست، بلکه اصلا مقتضی زکات و موضوع زکات حاصل نیست، چون باید واجب النفقه فقیر و مسکین، چون باید گیرنده زکات اگر از قسم فقیر و مسکین باشه باید واجب النفقه نباشه. ابتدا این واجب النفقه بودن رو شرط، واجب النفقه نبودن رو شرط قرار میدیم، بعد میگیم این واجب النفقه بودن باعث تخلف شرط نمیشه، باعث عدم صدق موضوع میشه. یعنی اصلا موضوع فقیر و مسکین صدق نمی کنه بر کسی که واجب النفقه دیگریست، او در واقع فقیر نیست، مسکین نیست. اگه فقیر و مسکین نبود پس گیرنده زکات نیست. توجه کنید این حکم چهارم که گفتیم مخصوص فقیر و مسکین، او باید واجب النفقه نباشه، و الا عبد مثلا واجب النفقه شخص هست، این واجب النفقه مولا هست، مولا میتونه به زکات بده تا این عبد قیمت خودش رو به پردازه و آزاد بشه. عامل ممکنه واجب النفقه باشه، حاکم شرط پسرش رو بفرسته برای جمع کردن، برای جمع کردن زکات، این واجب النفقه حاکم شرطه، اما در این حال میتونه زکات بده. پس این که شرط میکنی گیرنده زکات واجب النفقه دیگری نباشد، واجب النفقه دیگری یا واجب النفقه خود همین زکات دهنده نباشد، این مربوط به فقیر و مسکین تنها است، همه گیرندگان زکات شامل میشه. و اشتراک عطف است بر اون اشتراط اول، یعنی به مثل و اشتراط عدم کونهی، کونهی یعنی گیرنده زکات، ممن یجب نفقته علی المزکی، نفقش بر مزکی یعنی دهنده زکات واجب نباشه. این شرط فلف و قرار المساکین، فلف و قرار المساکین متعلق به مزکی نیست، متعلق به اشتراطه. این اشتراط در فقرا و مساکین است، یعنی اگر گیرنده زکات فقیر باشه یا مسکین باشه باید واجب النفقه مزکی باشه. خب ایشون قید داشت که من منیت جبه نفقت رو الان مزکی، یعنی واجب النفقه زکات دهنده نباشه. حالا اگه واجب النفقه دیگران بود چی؟ اگه واجب النفقه شخص دیگری بود، ما که مزکی هستیم میخوام زکات بدیم به اون کسی که واجب النفقه ما نیست ولی واجب النفقه دیگری است، میتونیم زکات بدیم. اینجا هم کلام ایشون ساکته، اگر چه عبارت بعد نشون میده که نمیتونه، چون عبارت بعد میگه کسی که واجب النفقه است فقیر نیست، مسکین نیست. اصلا موضوع فقر و مسکنت در باره اون ساجد نیست. خب این فرقی نمی کنه چه واجب النفقه ما چه مزکی هستیم باشه، چه واجب النفقه دیگری باشه، علی حال مسکین فقیر گرفتار نمی کنه. پس عبارت بعدی حکم روشن می کنه و عبارت بعدی یه استثنایی رو هم که در مسئله هست روشن می کنه. چون عبارت بعدی میگه شخصی که واجب النفقه دیگری است فقیر نیست، مسکین نیست. این عبارت نشون میده که مرحوم محقق داره در جای بحث میکنه که اون کسی که نفقه برش واجبه به این واجب النفقه ها نفقه میده، اون وقت واجب النفقه ها فقیر نیستن، مسکین نیستن، وقت نمیشه بشون زکات. فقیر نیستن، مسکین نیستن، نمیشه بشون زکات. اما اگر واجب اونی که برش نفقه واجبه است معصیتاً نفقه این واجب النفقه ها رو نمیده، یا معصیتاً نه بلکه چون خودش هم ناداره نمیده، در این حالت میشه به اون واجب النفقه ها زکات داد؟ کلام ایشون گویا نیست ولی فتوا بر این است که میشه. فتوا بر این است که میشه. حالا میشه به اون کسی که نفقه برش واجبه دار، یا میشه به خود اون کسانی که واجب نفقه هست واجب نفقه هستن داد؟ فتوای اینی که به هر دو میشه، ایشون از کلامی که ظاهر میشه من لا یحتاج الی ذکر، بلکه این شرط احتیاج به ذکر نداره. چرا؟ لأن ذالک یعنی من یجب نفقته قادر علی القوت، اگر قادر علالقوته داخل در مسکین و فقیر نیست، یعنی موضوع در اینجا حاصل نیست، نه موضوع حاصل است و شرط تخلف کرده. اینطور نیست که شرط وجود نداشته باشه ولی موضوع باشه، بلکه بالاتر از این موضوع اصلا وجود نداره. تمام شد چهار تا حکمی که ما میخواستیم از این آیه استخراج کنیم استخراج شدیم. دنبال این آیه یعنی آیه بعد، این آیه که ما خوندیم که تاره در بارش بس میکردیم اینم از صدقات به فقرا و مساکین آیه 60 سوره توبه بود، الان میخوام آیه 61 رو مطرح کنم. این آیه 61 هم دلالت بر بعض احکام میکنن ولی اون احکام احکام زکات نیست، ولی چون ما کتابمون کتاب زکات تنها نیست، کتاب آیات الاحکامه، باید تمام آیاتی که مربوط به احکام فقهی هستن مطرح کنیم. لذا اگرچه بحث ما الان در زکاته ولی آیه 61 سوره توبه رو که مربوط به حکم شرعی نیست ذکر میکنیم، به مناسبت این که آیه قبلش اونجا بودیم، چون آیه قبلش اونجا بودیم که مربوط به زکات بود، این آیه بعدی هم میاد. این آیه بعدی این است که اگر کسی پیغمبر رو اذیت کرد حرام است، این یک حکم، مرتد است دو حکم، واجب القتل است سه حکم. از آیه حرمت استفاده میشه ولی ارتداد و قتل شاید استفاده بشه، یقین نداریم به استفاده شه. آیه اینطور داری که من هم الذین یؤذون النبی، بعد آخر آیه داره والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، عذاب علیم یا عذاب دنیوی است علیم هم باید باشه که قتل، یا عذاب اخروی نار، هر کدوم که بگیرید میتونید از استفاده کنید، ابتداد رو یا قتل رو. ولی حداقل حرمت استفاده میشه. بعد فرض شما استفاده نکنید قتل و استعداد رو، حرمت رو میتونید استفاده کنید که اذیت پیغمبر حرام است. این دیگه لااقل میشه از آیه استفاده میشه. این حکم اوله که ایشون از آیه استفاده میکنه. حکم دومی از آیه استفاده میکنه، چون آیه مورد اذیت رو هم تعیین کرده. چون کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن چگونه اذیت میکنن؟ به پیغمبر میگن اذن است. اذن یعنی به حرف همه گوش میده. اون یکی میاد میگه که من شنیدم که فلانی کفر گفت. حضرت طلبش میکنن چرا کفر گفتی؟ اون میگه نگفتم. خب حضرت خبر میکنن میخوام نگفتی. من مورد مزلایی این بود دیگه که کسی آمد گفت فلانی این چنین گفت، حضرت احضارش کردن، بعد او که آمد گفت نگفته، حضرت قبول شد. بعد بقیه گفتن این پیغمبر اذانه، حرف اونم گوش میده، حرف اینم گوش میده. اولی گفت که فلانی این چنین عمل کرد، حضرت قبول شدن. خودش آمد گفت مگر نکردم، حضرت قبول شدن. پس اذانه. خداوند میفرماید که اذانه خیر است لکن، یعنی کاری که میکنه به نفع شماست. اذانه شر نیست، اذانه خیر. بعدم فرمود اگه اذیت کنید عذاب علیم دارید. خب حالا ما میخوام از این آیه استفاده دیگه ببریم و اون استفاده این است که کسانی که قول دیگران رو قبول میکنن و زود مردم رو به چیز نسبت نمیدن، اونها هم ممنوعن. کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن به این ترتیب، اینها کارشون حرامه و مذمومن. اما خود پیغمبر که قول هر کسی رو قبول میکنه و زود افراد رو نسبت به چیز نمیده، یا هر کس که در این مسئله تأثیر پیغمبر کند ممدوع است. پس از آیه دو استفاده میشه، یکی زن به اون گروه، یکی مطلق گروه. و یدلو فائلش خط بعد میاد، قول هو تعالی فائلش یدلو بر این که ایزا رسول حرام است، بلکه احتمال دارد که دلالت کند بر وجوب قتل موذی و بر ارتداد موذی. دلالت می کند بر حرمت یا قتل یا ارتداد موذی قول خداوند که فرموده و من همون لازم. دلالت می کند بر حرمت ایزا و یا بر قتل و ارتداد موذی دلالت می کند قول خدا که فرموده گروهی از این افراد کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند و میگویند اذن است. قل اذن و خیرن لکن، یعنی هوه اذن و خیرن لکن، او اذن هست ولی اذن خیره برای شما، اذن خیره. مرحوم حقیق به اینجا که میرسن اذن رو معنا میکنند که چیز آیه رو قطع میکنند، چون به کلمه اذن رسیده قطعش میکنند تا معناش کنند. می فهمن الاذن هو الرجل الذي يصدق كل ما سمع، اذن مردی است که هر چی بشنود تصدیق کنه. و یقبل قول كل احد، قول هر کسی رو که ادعایی دارد قبول میکنه. خب بعد از اینکه این اذن رو تفسیر کردن، جا داره که مابقی آیه رو ذکر کنه. و مابقی چون محل شاهدشون نبوده قسمتش رو حذف میکنه. بعد اون آخر آیه رو که محل شاهده اون رو میاره، لذا میگن الا قولهی، یعنی من همه آیه رو نقل نکردم، این وسط یه جمله‌ای رو که مورد حاجتم نبود حذف کردم. اون جمله اینه قل هو اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. بعد داره والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب، که این دیگه ذیل آیه است و همین ذیل هم هست که احکام ازش استفاده میشه. حرمت رو احتمال وجوب قتل و ارتداد موذی رو از همین ذیل استفاده میکنه. یحتمل العذاب العلیم القتل و الخلود فی النار. العذاب العلیم فاعل یحتمله، القتل و الخلود فی النار مفعولشه. عذاب علیمی که در این آیه آمده محتمل این دوتاست، یکی قتل که عذاب علیم دنیاویست یکی خلود فنار که عذاب علیم آخر نیست. این استفاده اول بود از آیه که استفاده حرمت ایزا نبی بود. استفاده دوم میخوام بکنیم که استفاده دوم یه کسی که اذن باشد اون هم اذن خیر یک شخص ممدوحیه، همونطور که اون کسانی که پیغمبر را اذیت میکنن مذمومن، خود پیغمبر یا تابعین ایشون که اذنن و حرف دیگران رو قبول میکنن و دیگران رو زود نسبت به جز میگیرن اونا ممدوحن. و یدل ایزن علا انه کون از شخص بهیس یقبل و بول کل احد و یعمل و مختزا و لا یحمل و علال کس و لا یزن و ذالک ممدوحون. ممدوحون خبر این است، بهیس و یقبل خبر کون، این نکون هم این رو داریم هم کون رو داریم، خبر کون بهیس خبر این هم من بگونه. عبارت اینطور معنی میشه کسی که بودن شخص، بودن شخص به طوری که قبول کند قول هر کسی و عمل کند به مقتضای این بود و هم نکند این قول را بر کس و گمان نبرد ذالک کس را، کسی بودن شخصی این چنین ممدوح است، این چنین بودن ممدوحه. پیغمبر این چنین بودن، هر کس که این چنین باشد این چنین بودن براش ممدوحه.
عمل
نبود اینجا
چرا عمل رو نسبت دارد؟
جنبان قول رو
که
شنیدن تفحص
کردن،
یعنی مشخص ما
جواب
رو نیم
که
بینید سرون
که
بسن
شخص
کفت
عملی انجام
نیم. ببینید هر قولی ممکنه عملی رو در پی داشته باشه، اونجا عمل مناسب. مثلا فرض کنید کسی میاد شهادت میکنه، این که فلان کس آدم کشت، این قول اعتبار داره، یعنی عمل به دنبالش هست، منتها با شرط. اگر شرطش تعیین نمی‌شد ما مطلقا بهش عمل میشه، اما شرط تعیین شده. یک شرط این است که اون کسی که این قول رو داره عادل باشه. شرط دوم اینه که با شاهد دوم قولش ضمیم میشه، یا اگر در مثلا زنا و این هاست با چهار تا شاهد تصمیم میشه. شرط داره و الا قول باید قبول بشه و بچه هم عمل بشه. اگر در جاهای ما طبق قول عمل نمی کنیم به خاطر اینکه شرط عمل در اون جاها وجود نداره. مثلا در این مثالی که عرض کردم اگر فاسقی آمد قائل شد ما قولش رو رد نمی کنیم، ولی بچه با قولش عمل نمی کنیم، چون شرط شده در عمل که قائل باید عادل باشد و در این عمل که مثلا اثبات قتله عادل باید با عادل دیگر زمین بشود، یا در زنا عادلی با سه عادل دیگر با زمین بشود. این شرایط باید وجود داشته باشه تو عمل بیاد. اگر شرایط در جایی نداشتیم قولی هم رسید به عمل میکنه، اگر شرایط نداشتیم. مثلا کسی آمد گفت فلانی به تو سلام کرد، الان که آمد تو به تو سلام کرد، خب من جواب سلام میدم، عمل وقتی به متضح قوله. لزوم نداره گوینده در جواب سلام من لزوم نداره گوینده عادل باشه، لزوم نداره با یه عادل دیگه زمین باشه. همین اندازه یه نفر وارد میشه و من صداشو نمیشنم، یکی دیگه میگه آقا سلام کرد، خب من حرف این که میگه سلام شد گوش میدم که بهش عمل میکنم. چرا؟ چون که شرطی نداریم برای عمل شد، جایی که عمل نمی کنیم چون شرط داریم و اون شرط نفسی. اگر شرط موجود باشه یا جایی داشته باشیم که قول بتواند مقبول شود بلا شرطی، ما دیگه بدون شرط قبول میکنیم. پس عمل به مقتضا در هر جا مناسب خودش. فعلا میاد به ما میگه که مسافر راجع است آدم کشته، آدم فاسد، اینه ما عمل کنیم یعنی زود بریم قصاص کنیم که نمیشه که، تو شرط داری عمل کردن به چین قولی. در جایی که شرط وجود شرط نشده از اول، یا اگر شرط شده شرط موجوده در اونجا به مقتضای، یا بله یا اگر شرط شده شرط موجوده در اونجا به مقتضای قول عمل میکنه، چون یا واجد شرطه یا اصلا شرطی درش اعتبار نشده. ولی در صورتی که شرط اعتبار شده باشد و این قول فاقد شرط باشه، ما فقط میتونیم مباشرتاً بگیم بله اینو باید قبول کنیم، ولی عمل بر مقتضاش نمی کنیم چون دلایل دیگه مانع ما میشه.
و اون سه نفری که حالا واقعیت رو گفتن اون قضیه براش پیش آمده
بله حالا
این عذیت ممکن است مستقیم باشه که اینها نیستی نرفتن در واقع عذیتشون از این جهت بود که جماعت بودن که وقتی پیامبر دعوتشون کرد منافق بودن که پیامبر امام علی رو از خوب گذاشتن. یعنی عذیت معنی خودون بودن نیست، یعنی اون اتهام بودن اون کنایی که پیامبر دادن مراد نیست، وقتی اونا چون نرفتن و منافقین بودن
و این عذاب علی من به خاطر این نرفتنه هست، نه به خاطر این حرف باشن. خود آیه نشون میده که یقولون هو و عذاب، ببینید اونا اذیت میکنن پیغمبر رو، اذیت میکنن یعنی چی؟ یعنی و یقولون هو و عذاب، بعد خدا داره دفاع میکنه، در دفاع میگه عذاب رو خیلی نکن، این جواب اونا رو میگه. همه اینا نشون میده که اذیتشون همین گفتارشون بوده. بله اون مسئله که شما فهمید هست، اون خودش یه بحثی داره که قبلا در آیه قبل خوندیم و توضیحش دادیم، اما این آیه ظاهرش وقتی ملاحظه میکنید صدر ذیلش اصلا تصریحش دلالت میکند بر این که اذیت از این قبیل بوده که میگفتن اوزان است و خدا داره این اذیت رو رد میکنه و جواب اذیت کننده ها رو میده، میفهمد اوزان خیر نکن، بعدا میفهمد که یومن و بالله و یومن و المؤمنین و رحمتون للذین آمنوا، همش معنی اینه که اگر حرف گوش میده هم به خاطر این است که به نفع شما عمل کند، رحمتی برای شما باشد در سال اینها. خود آیه داره بیان میکنه که عذیت چی بوده است، اونم که نظامی درسته، ولی عذیتی که الان آیه داره مطرح میکنه اونا نبوده، اون یه حکم شرعیه، پیغمبر درست از عذیت و گناه ما عذیت میشه، ولی ربطی پیغمبر نداشته. فرض کنید که کسانی تخلف شدن، 3 نفر بودن یا 10 نفر که اختلاف بین مفسرین میشه، 3 نفر بودن یا 10 نفر، این گروهی که تخلف شدن از جنگ تبوک اینها وظیفه خودشون انجام ندادن، گناهی مرتکب شدن، تکلیفشون با خداست، یعنی مربوط به خداست، فقط پیغمبر نیست، پیغمبر کاری انجام نمیده. اذیت میشه از گناه همه، اذیت میشه نه تنها اینا، ولی اینها رو خداوند نمیفهمد اذیت کردن پیغمبر رو، بلا همه کسانی که گناه میکنن باید اذیت کرده باشه. خود آیه رو توضیح میده که یوزونه و یقولونه، یقولونه رو ملاحظه کنید معلوم میشه که مراد از اذیت این چنین قولیه، بعد هم خدا این قول رو داره دفع میکنه، یعنی این اذیت رو دفع میکنه، یعنی قول رو دفع میکنه، همه نشون میده که اون اذیت شما زمان بوده ولی اون مراد آیه نیست. باشه
خود آیه
اعرابش اوزنون خیلی نکنه، حتی قبول ایمانه من المخالف و المنافق، این حتی رو توجه کنید، این تعمیم برای یقبل و قول کل در حده، قول همه رو قبول میکنه ولو اون قول این باشد که مخالف و منافق بگه من مؤمنم، بازم قبول میکنه، یعنی یه نفر میاد منافق میگه من مؤمنم، حضرت میفهمد بعد اون مخالف هم میگه من مؤمنم، حضرت میفهمد بعد و عمل هم میکنن طبق این بله که میگه، یعنی دستور میدن که دیگه کشته نشه، خونش محفوظه. حالا بین خودش و بین خدا دروغ میگه اون با خداست، ولی پیغمبر به ظاهر قول اینو قبول میکنه، میگه من مؤمنم، من منافق نیستم، خب دستور داده میشه که با این عنوان منافق عمل کنه، مگر اینکه عملش قولش رو تکذیب کنه، اون یه بحث دیگه است، یه وقت عمل قول رو تکذیب میکنه، میگه که لشکر کفار ولی من منافق، اما فقط میاد میگه من مؤمنم، دروغ هم میگه، پیغمبر ظاهر رو قبول میکنه، او همچون دروغ میگه بین خودش و خدا هر اتفاق خواهد بخواد بیفته میاد. حتی قبول ایمان از مخالف و منافق و عمل به مقتضای ظاهر ما، یعنی ظاهر قولشون. مخالف و منافق هر دو ادعای ایمان میکنن، پیغمبر به ظاهر ادعاشون عمل میکنه. ولا یکلف به بباطنه، یعنی مکلف نیست پیغمبر که باطن اونا رو ببینه چیه، ظاهرشون عمل میکنه ولی باطنشون هم میدونه، در بسیار از جاها باطن رو میدونه ولی عمل نمیکنه. چون مکلفه به این نیست که به باطن عمل کنه. خب حالا اذیت یعنی چی؟ اذیت رو میخوان تعمیم بگیم که در حال حیات پیغمبر بوده. آیام همین میشه، آیه ظاهرش اینه که در حال حیات پیغمبر پیغمبر اذیت میشه با این گفتهاش. حالا اگه در حال ممات پیغمبر رو مسخره کنن یا در روزنامه چیزی بنویسن برای علیهشون، اون هم اذیتی هم نمیفهمه، فرق نمی کنه، اختصاص به حال حیات نداره، شامل حال ممات هم میشه. بعد میفرماید حتی اختصاص به خود پیغمبر نداره، اهل بیت هم نظیر خود پیغمبره، اذیت اونها اذیت پیغمبره. پس هم از نظر افرادی ما تعمیم میدهیم اذیت رو، هم از نظر ازمانی، هم زمان رو مختص به زمان حیات نمی کنیم، هم فرد رو مختص به فرد پیغمبر نمی کنیم. هم زمان رو تعمیم میدیم که شامل زمان حیات و ممات هر دو بشه، هم فرد رو توسعه میدیم که شامل پیغمبر و افرادی که از بیت پیغمبرن بشه. و عزاه و صلوات الله علیه و علی آلهی یمکن ان یشمل حال حیاتهی و موتهی، شامل حیات و موت هر دو میشه. اذیتی که در اینجا هست چیز من الاستهزاء و سخره، یعنی گفتنی که گفتن مسخره بوده، چون پیغمبر رو که میگن ازانه نمیخوان ند کنن، میخوان استهزا کنن، میخوان بگن که کار ناشایستی داره انجام میگیره و کاری که تعجب ما رو و مسخره ما رو برمیانگیزه. بله اگه میخواستن ند کنن که خدا عطابشون نمیشه. سبلاش
دیگه
تناسیبشون
مرفاره تو یمکنه و بوده در میگن بعد تناسیبی برای این شمولیت ازمانی
خبر نداری ایشون، در ذریه خبر میاد، در این که حکم اذیت به ذریه هم سرایت میکند دلیل میاد، اما در این که مربوط به حال حیات و موت هر جه هست خبری ذکر نمی کند. یمکنه میگه خبر ذکر نمی کند. حالا اگه خبری هم وجود داشته باشه شاید اون خبر ضعیف باشه، بله با قول شما یمکنه نمیگه. که یمکنو میاره معلوم میشه که جزمی فتوا نمیده، جزمی فتوا نمیده یا دلیل در اختیارش نیست یا دلیل ضعیف داشته باشه. و چزا ذریته و چزا ذریته، یعنی یمکن ان یشمل ذریته، چزا معلومش اونجاست. کما رو بیانه قال فاطمه تو بزعت منی من آزها فقط آزانی، پاره ای از بدن من و تکه ای از من است که هر کسی رو اذیت کند مرا اذیت کرده. پس معلوم شد عزیزت اهل بیت با عزیزت پیغمبر فرقی نداره، بنابراین اگر عزیزت پیغمبر حرام شده عزیزت اهل بیت هم حرام شده. و غیر ذالک من الاخبار دالت علی ذالک، یعنی بر این که این حکم شامل ذریه پیغمبر هم میشه، اختصاص پیغمبر نداره. در دلایل زیادی از این قبیل داریم، بنابراین حکم میکنیم به این که این اذیت هم در اذیت پیغمبر، هم در حال حیات، هم در حال موت، هر دو ممنوعه. همچنین اذیت اهل بیت پیغمبر هم باز در حال حیات و در حال موت هر دو ممنوعه. بنابراین اگر کسی اذیت کرد حرام مرتکب شده. حالا اگه یه خورده بخوام قوی تر کنیم میگیم مرتکب شده و قتلش نشده، که بعضی اینطور فتوا دادن از همینجا استفاده میکنه، حتی روایت صریح هم داریم اونا رو فعلا توجه نداریم، از همینجا میشه استفاده کرد. اگر حرمت ایزا اسم و شیر باشد به ارتداد و ارتداد هم که حکمش وجوب قتله، ما حکم میکنیم که کسی که پیغمبر رو اذیت کند چه در حال فوت چه در حال حیات، همچنین اهل بیت رو در یکی از این دو حال اذیت کند مرتد است و قتلش باشد. این که در با اسباب حدود هم این حکم شده که توهین به پیغمبر اطلاعات میداری توهین به ائمه علیهم السلام هم همینطور و حکمش حکم مرتد هم چه قصده. یکی از دلائل همینیست که اینجا داریم میگیم، البته دلائل صریح هم داریم. آیه پنجمه دیگه باید بزنیم از جلسه.